الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. خوشحال هستم که در این ایام که نزدیک به 13 رجب هست خدمت دوستان هستم با عرض تبریک اعیاد رجبیه، به خصوص میلاد مسعود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، و همچنین غیر مقدم میگم خدمت دوستانی که هستن چه به صورت حضوری چه به صورت وبیناری. بحثی که امروز ما در خدمت دوستان هستیم از گفتگوی تمدن است تا منازعه ایده ها، که یکی از مجموعه بحث‌های سیاست و تمدن میتونه محسوب بشه. من سعی میکنم این بحث را بین 40 تا 50 دقیقه صحبت کنم تا حدود ساعت 11 رو. بعد از اون اگه پرسشی هست صحبت میکنیم. بحث از گفتگوی تمدن ها تا منازعه ایده ها، خب دوستان میدونند بحث گفتگوی تمدن ها یک دهه قبل توسط رئیس جمهور اسبق جناب آقای خاتمی مطرح شد و حتی اون در سازمان ملل بحث شد و یک مرکزی هم به نام گفتگوی تمدن ها در ایران تأسیس کرد که از افراد مختلف بود و اینا سعی کردن که این بحث را گفتگوی بین تمدن‌های مختلف و اینها در سطح داخلی منطقی و بین المللی مطرح کنند و ایده پردازش هم رئیس جمهور ایران طرح کنند. خیلی هم اون زمان روی این تبلیغ شد. اینکه انقلاب اسلامی تا چه اندازه میتونه در نظر و در عمل به گفتگوی تمدن ها عمل کنه را بحث میکنیم، و اینکه آیا در مقابل این نظریه آیا نظر دیگه هم میتونیم داشته باشیم که به نظر من نظریه دیگه هم هست به نام منازعه ایده ها، که اگر بخوام به کسی نسبت بدیم به مقام معظم رهبریه، یعنی لفظ از خود ایشون نیست، لفظ خود من جعل کردم. اون گفته بود تمدن ها چرا؟ من خود رئیس جمهور هست، ولی منازعه ایده ها در لسان رهبری نبوده. من این را خودم به نظرم اومده اگر بخوام در کنار یا مقابل یا موازی گفته بود تمدن ها یک نظریهی برای تمدن ها داشته باشیم، منازعه ایده ها بهترین نظریه است که این باید صحبت. قبل از اینکه این نوع نظریه رو من بحث کنم، یک مطلب مهمی که امروز باید بحث بشه بحث انقلاب اسلامی هست، که چون وقتی ما از بحث تمدن ها صحبت میکنیم، خب یکی بحث تمدن گذشته اسلامیه که کسی منکرش نیست و اون قرون اولیه چند قرن اول که خود غربی ها و مستشرقین هم از آن دارن یک تمدن بزرگی بوده، اوناشون که بی انصاف ترن تمدن را بیشتر فقط در این رابطه که یک سری علوم را از دانی ها گرفتند و بیشتر انتقال دادن به غربی ها به دوره یونانستان، همین بیشتر بعضیشون هم قائل نیستن. اوناشون که منصف ترن نه، خودش به عظمتی قائلند. اما اون چیزی که به نظر من میاد در هم اکثر اینها وجود داره اینه که این قضیه مال گذشته، یعنی چه حالا انتقال داده باشن چه تمدن بزرگ بوده، این تمام شده. تمدن اسلامی تاریخ مصرف داشته و مصرفش هم قرون گذشته است. خب این یک نظریه ای هست که اینا دارن غربی ها، بیشتر هم روی همین به نظر من میزنند. با انقلاب اسلامی یک بحثی مطرح شد که این انقلاب کششی بیش از این داره و در نهایت فقط در حد یک انقلاب متوقف نیست و مرحله بعد از نهضت، اگه ما انقلاب مرحله تقسیم کنیم، مرحله نهضت که خب سال 57 پیروزی رسید، مرحله نظام سیاسی که الان درش هستیم، و مرحله تمدن نوین اسلامی که به هر حال به سمت اون حرکت میکنیم. من یکی از آرمان های مهم اسلامی مسئله تمدن نوین اسلامی هست که مهمه و جزو اصول مهمی هست که در آینده پژوهی ما و آینده نگری ما سهم بسیار زیادی داره. خب اینجا این بحث مطرح میشه که پس ما اینجا بحث انقلاب اسلامی داریم، در این گفتگو تمدن ها یا منازل ایده ها وارد میکنیم، نه صرفا اسلام و یا ایران را. خب که قبلا هم بود، هم اسلام بود هم ایران. بحث انقلاب سال 57 به بعده که از این واژه ها میتونیم استفاده کنیم، مگر اینکه لاقل در مورد مقام معظم این هست و در بحث گفتگوی تمدن ها من نمیدونم یا ندونم که همچنان آقای خاتمی هم دوستانشون هم مرکز که مدتی آقای اولا مهاجرانی رئیسش بودن، اینه که اینها اسلام، ایران و انقلاب رو با هم در این گفتگوی تمدن ها دخیل می دونستن یا فقط اسلام و ایران رو. اگه اسلام و ایران بوده به چه جهتی گفتگو الان باید انجام بشه؟ یعنی ایران واجده چه شرایطی هست که نسبت به عربستان، مصر، سوریه، عراق و دیگر کشورها میتونه داعیه دار این حرف بشه که گفتگوی تمدن ها داشته باشه؟ اگه صرفا تاریخ باشه، هم عرب ها هم ترک ها و آیرلند هم خودشون رو در تمدن شریک میبینن، هم در تمدن اسلامی، فقط این نقش ماهی ها نیست. البته هر کدوم از این ملل هم در مقطعی از خودشون و درخشندگی از خودشون نشون دادن. ایرانی ها در مقطعی، عرب ها همینطور. یعنی تمدن اسلامی چون یک گفتمان فعالیتی و فرافرهنگیه، بذار زیر مجموعه فرهنگی بی داره. اصلا یکی از ویژگی های تعلق تمدنی گستردگی اون هست نسبت به تعلق فرهنگی. یعنی تعلق تمدن ها میتونه زیر مجموعه فرهنگی متعددی را هم از نظر زبانی، هم نژادی و هم ملل مختلف در بر بگیره. مثل تمدن غربی، تمدن غربی هم فرهنگ های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، امریکایی و زبان‌های مختلف و متنوعی در بر گرفته. هرچه که یک تمدنی گسترده‌تر، عمیق‌تر باشه، طبیعیه که فرهنگ‌های بیشتری شامل میشه. این تمدن اسلامی هم میشه. یعنی نه ما ایرانی‌ها، نه عرب‌ها، نه ترک‌ها، نه سایر ملل نمی‌تونن مدرن بگن فرهنگ اونها بوده که تمدن اسلامی رو بارور کرده. اونها نقش داشتن، حالا البته کم و زیاد داره. بنابراین این بحث گفته تمدن ها نکته مهمش الان این هست که اینها وقتی که صحبت رو کردن، آیا همون صرفا نظر به تمدن گذشته اسلامی داشتن یا نه تمدن یعنی حاضر را هم، یعنی این تمدن گذشته را حاضر هم میدونن؟ این دیگه ایمه دا اینجا بحث ها سنگین تر میشه که اگر ما بگیم که این تمدن به نظریه دومی میرسیم که بیشتر از سوی آقای دکتر ستحسین نصاری نام مطرح میشه که اونها معتقدن غرب هرچند تمدن مادی بزرگی داره، ولی خلأ معنوی و سیاسی سنگینه و میتونه در یک تعاملی با تمدن اسلامی قرار بده و مادیت خودش رو به تمدن این طرف و از معنویت و روحیات تمدن اسلامی استفاده کنه. اینجا هم یه گفتگوی در میگیره. این هم خوب یه نظریه است. در این نظریه انقلاب جایی نداره. یعنی پس دو تا نظر شد. یه نظر این که تمدن اسلامی مال گذشته است و امروز هیچ کارایی نداره، یکی مال آقای نصر دوستانه، ایشون اصلا سنت گراها که این گفتگو و تعامل تمدنی را قبول دارن و این حتی انحطاط تمدن قربایی شد از میپذیره، ولی نظریه انقلاب در کار نیست. یعنی این گفتگو یا این تعامل بدون یه انقلاب صورت میگیره، این به طور عادی صورت میگیره. که خب اینجا این سوال پیش میاد که با هژمونی که تمدن غرب جهان داره و سلطه‌ای که تکنولوژی غربی داره، رسانه‌های غربی داره، نظام‌های سیاسی غربی داره، میلیتاریسم غربی داره، از اجازه ای میدن و اون سلطه‌ای که نظر لیبرال دموکراسی داره، نظریه پایان تاریخ داره، فوکویاما، وانتینگ، همه جای قضیه رو بستن و برتری که برای غرب قائلن شریک قائل نیستن اینها. آیا در چنین وضعیتی اینها اصلا اجازه میدن که شما از یک تمدن زنده صحبت کنین؟ یعنی بدون انقلاب اصلا میشه شما حریمی برای شما قائل باشن؟ به نظر میاد که در این قسمت اونها بیشتر یه نوع حاشیه سازی برای سایر تمدن ها و حتی تمدن اسلامی قائل. یه قدر بحث هانتینگتون هم همین دیده میشه، گسترش فرهنگی نهایتا منجر میشه به اینکه تمدن غربی پیروز میشه، یعنی آخرش از این کوتاه نمیاد. برای نظر یه دوبونه، به نظر من بدون انقلاب مقدار زیادی ناخته. نظر یه سومی اینجا مطرح میشه که نظر یه سوم این هست که تمدن اسلامی به صورت پویا وجود داره، امروز قابل تحققه. حالا برای ما شیعیان که اون آرمان مهدویت حتما یک نوع تمدن جهانی در بر میگیره و داره و ما اصلا نمیتونیم از اون صرف نظر کنیم، یعنی ما در مقابل نظریه پایان تاریخ نظریه مهدویت خودمون رو داریم که آخر جهان از آن انسان‌های قدسی و دیندار میشه و سایر تمدن‌ها از بین میرن در مقابل یک رجل الهی که دوباره میاد و زمان جهان. آرمان ما شیعیانه، اما بین اون آرمان متعالی و وضعیت فعلی باز ما بی نظر نیستیم. این نظریه نوین اسلامی باز یک حد وسطی بین، در حقیقت رسیدن به این که اون پایان تاریخی بعد از اون رو دیگه تصویر نکردن و اون رو کامل ترین حلقه تکامل بشر میدونن، در صورتی که ما اون نظریه ایدئال و آخریمون مهدویته که بهش نرسیدیم. نظریه تمدن نوین اسلامی ما یک درجه پایین تره، بنابراین ما در مقابل اون هنوز هفتاییم و در وضعیت غرب و نظام لیبرال دموکراسی و پایان اون، ما نظریه نظام اسلامی، نظام دینی و پشتیبانی کننده تمدنیش هم نظریه تمدن نوین. سو شما ببینید در چنین وضعیتی که ما کشش اسلام چیزی میدونی و انقلاب اسلام در حد دو سره اون را به هم وصل میکنه، تمدن گذشته اسلامی را و تمدن نوین اسلامی را، این انقلاب یک نوع حالت پیوستگی میکنه بین دو سره حلقه تمدن ها. باز آیا نظریه گفتگو تمدن ها تا این مقدار برای انقلاب اسلامی کشش قائل هست یا نیست؟ به نظر من پرسش شاید که اکثر این ها جواب ندادن، یعنی یک نظریه در مقابل غرب مطرح کردن که معلوم نبود چقدر هم غربی ها به این قضیه اعتقاد دارن که اصلا نظریه وجود داره در کنار اونها و نه اون کسانی که این را طرح کردن و دوستانشون که آیا اصلا اینا قائل به این هستن که چه این اتفاقی میفته و چه این کششی، عظمتی، ظرفیتی رو برای این ور خود قائل هستن که بتونن در مقابل نظام های غربی و دموکراتیک چنین دستگاه عظیمی را ارائه بدن. اگه بدن که خیلی خوبه، ولی این چیزی که ما از دوستان اینها دیدیم و حتی از اون مرکز گفتگو تمدن ها کسانی که بودن به نظر نمی مر. یعنی بیشتر اون تمدن گذشته اسلامی دیده شد در یه گروهی، در گروه به دوم که گفتیم معنویت اسلامی دیده شد بدون انقلاب، تو گروه سومه که اتفاقا بحث انقلاب اسلامی مطرح میشه با تمام ابعادش. خب در این جدی که فقط گفتگو نیست، بس من با این در این قضیه ما به اشکال جدی که میتونیم به گفتگو تمدن ها داشته باشیم این است که غرب اصلا در وضعیت فعلی خودش و هژمونی که داره قائل نیست به این که تمدنی وجود داره دیگه در کنارش که زنده باشه و همه جانبه باشه. و علت چنان که مردم های دین را که خوب گذاشتن کنار، یعنی دین در متن زندگی نیست، حاشیه زندگی ماست و اساس تمدن غربی هم تو حدود زیادی سکول هست، لذا اینها قبول نمی کنن یک سنت دین بعد مدرن اینقدر کارایی داشته باشه که تمدن سازی و برای اونها یک رقیب جدی باشه. اینو مگه اینکه برخی از متفکرین اینها قائل به این باشن، یعنی در دستگاه حازمه غربی الان این مطلبی نیست که به صورت نظام های سیاسی و فکری همه جانبه همه ابعاد زندگی بشر را یک تمدن دینی بتونه در بر بگیره. این اگه خب اونا اعتقاد داشته باشن و به این گفتگو در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی همه ابعاد زندگی در متن زندگی قائل بشن که خب چیز خیلی خوبیه، ولی قرائنشون داد در همون دو دهه قبل که این چنین چیزی نه قائل نیستن، چه فیلسوفانشون چه متفکرانشون، بین تمدن زنده غربی و تمدن مرده اسلامی از اینها عملا این اتفاق میفته. گذشته پر افتخاری مسلمان ها داشتن، امروز هم چیزی نداره که بخوان به دنیای جدید بدن، حالا غیر از معنویت که اونم حالا پای شوف نمیکنن. بذار این به نظر اومد اگه واقعا این ابعادی که دو شریک مساوی دو طرف میز بشینن و گفتگوی تمدنی بکنن، یعنی کلان روایتی که واجد مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در متن زندگی بشر باشه، خب این یک تقابل جدی با سکولاریسم پیدا میکنه. و اگه اینجا گفتگو بر نیست اینجا تمدن غربی، اگه سکولاریسمش به این شدت زیر سوال بره و رقبی به چنین چیزی برای خودش قائل باشه که اصل وجودی زیر سوال بره، مثل این که ما مسلمان ها قائل بشیم که قائل که هستیم ما که پیامبرمون پیامبر خاتم، حالا یهو بگیم که خب یه پیغمبرم 500 سال بعد اومده، حالا ما اونم قبول، خب این با اصول اصل دین ما نمیخوره، با خاتمیت ما نمیخوره، این یاد پایان تاریخ و این حرف همین اگه نو خاتمیت تو تمدن قرن برای خودشون اینا قائلن، نمیپذیرن که دوباره یه چیز دیگه اومده زنده شده و رقیبه. پذیرش اینا اگه بشه که خیلی خوبه، یه عقب نشینی یه آشکار است به تمدن غربیه، ولی اینها اگه چنین چیزی میپذیرن اینا مثلا شاید پست مدرنشون یا ترانس مدرنشون قبول کنن، ولی دنیای مدرن و ایده هنچه آمادگی داشته باشه. لذا هنجا به طرف منازعه ایده ها میریم که ایده ما ایده شما، در حقیقت پشت این گفتگو که دعوای بزرگتری پیش میاد، دعوا سر نظام های اقتصادی. حالا یه بحثی هم مطرح میشه که ما اصلا در وضعیتی که وقتی وضعیت تمام رو بحث میکنیم از وضعیت حد اکثری صحبت میکنیم، آیا میتونه یه تمدنی که اساسش الهی و معنوی و ملکوتیه حد اکثری قوانین خودش رو بیاره، تمدنی هم که سکولار هست اینم حد اکثری بیاد؟ اون چه این چیزی غیر ممکن، ولی اینکه یکی از داده به حاشیه بره، یعنی یکی از اینا حتی اقلی بشه، ما چهار حالت میتونیم تصویر کنیم متصور بشیم. یه حالت این که تمدن اسلامی، بگه من حتی اکثری هستم و همه عقل خودم رو میخوام در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیاده کنم. تمدن غرب هم میگه منم همینطور، همون که میگه نمیشون در زمینه هنر، فرهنگ، اقتصاد متعید تو همه چیز حرف داره. خب این حتما تعارض پیش میاد، تمدن که ریشه هاش سکولاره و تمدن ها ریشه هاش قدسیه. مثلا فکر کنیم مثلا سر مسئله افاف هجاب، مثلا بانوان، خب این نظر کاملا متضاد که آزادی جنسی را در حد اعلا قائل یکی نیست، افت قائل اینها نمیتونه در یه جامعه هر دوش محقق بشه. این هم نیست که بگیم این انتخاب کنه، آخر قوانین که میخواد وضع بشه یکی از این دو تاست دیگه. حد اکثرش متصور میکنی قانون در این مورد یا چیزهای مختلف، قانون ارث، قانون دیات، احکام قضایی، احکام اسلام فرق نمیکنه. اگر بخوام حد اکثری تحقق بدیم مثلا ربا در نظام اقتصادی یکی دوباره میپذیری که اصلا حرام میدونه، که تو میشه هر دو اکس حد اکثری باشه، خب این چشم بس عملا منتفیه. دو هر دو از این دعوی بیرون و حد اقلی بشن، خب اینجا این سوال میشه و جامعه را جلو آخه قوانین اقتصادی، قوانین اجتماعی، فرهنگی به کدوم سمت باید بره؟ به هر سمتی که بره اون از حد اقلی خارج میشه. دوم همون چیزیه که فعلا در اکثر کشورهای اسلامی رایجه، حد اکثری قرب و فرهنگی حد اقلی اسلام، یعنی اذانی پخش میشه، مسجدی هست، تا که ناشد وقت مشکل فروشی هم هست، بی هجابی بی بندوباری هم هست، قوانین بانگی هم بیش از این که اسلامی باشه قوانین را گیشتر و اصلا اجتماعیات اونها و متن زندگیشون متن زندگی اروپایی غربی و تمدن غربه، ولی در کنار اون در حاشیه اون مسلمان هم هستن، نمازی میکنن، عید نماز عید فطر میکنن، ما رمضان روزه میگیرن، اینا هم هست. اما این خب الان هم الان بسه کشور خودمون در دوره رژیم قبلی که اکثری اون بود حد اقلی و نوع چهار هم که ما ایرانی هستیم، حد اکثری باید تمدن اسلامی باشه ولی فرهنگ غرب میتونه به صورت حد اقلی باشه، که البته رأی حد اقلی هست، حد اکثری هم هست به خاطر قدرت تکنولوژی، قدرت رسانه و هژمونی که داره در کشور خود ما هم، در خیلی در بحث خانواده، در بحث اجتماع، در بحث حضور شعارهای مدنی که اینها میدن، حد اقلی هم میتونه خودشون اصلا در بسر همینه فعلا که این اون هم قائل به حد اقل بودن خودش نیست و اون هم میخواد در نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی حضور بشه. همین انتخابات خودمون سال بعد خواهیم دید صورت مسئله اصلا همینه، یه ده این را حد اکثری میدونن، اون حد اقلی، یه ده عکسش میدونن، اون حد اکثری میدونن، اینا حد اقلی میگن. ما فعلا توانمون بیش از این نیست. شاید صورت مسئله دعواهای جناهای سیاسی خودمون را با تمدن نگاه کنیم، این خیلی از مسائل شفافتر و عمیق‌تر به نظر میاد. در این مسئله ما دوچاره این بحث هستیم، یعنی منازعه ایده ها و گفتگوی تمدن ها را نشون میدن. این را هم دقت کنیم که ما انقلاب اسلامی که ما گفتیم دو سر حلقه تمدن اسلامی را به هم وصل میکنه، تمدن گذشته اسلامی و تمدن آینده اسلامی را پیوستگی ایجاد میکنه. خود این تمدن گذشته اسلامی بر ما در ایران لااقل دو مرحله داشته، یه مرحله همون مرحله تاریخ قرون اولیه اسلامی هست، قرن چهارم پنجم را درست عصر طلایی حضور ایرانی ها میدونن، یه دوره ای که کمتر بحث ولی مهمه. کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران استاد مطهری بیشتر ناظر به دوره اول تمدنه. دوره دوم دوره صفویانه که برای ما شیعیان بسیار دوره مهمه و این دوره دومین دوره تمدن اسلام ما هست با گرایش شیعی. ما در حقیقت با اون نظریه پیوستگی که انقلاب اسلامی داره این دو دوره را به هم دیگه متصل میدونیم و البته نمیتونیم منکر بشیم که دو قرن اخیر تمدن غرب هم وارد کشور ما شده، در ابعاد مختلف هم مدرنیزاسیون اومده و البته اول به صورت نظامی، بعد سیاسی، بعد اقتصادی و تکنولوژی و الان همه ابعاد تمدن غرب به هر حال در کشور وجود داره دیده میشه. تمدن انقلاب اسلامی سنتی هست که تونسته این مدرنیته رو ببینه. تفاوتش هم با نهضت‌های گذشته، یعنی نهضت صفوی، قزلباشان، سربداران و نهضت‌های گذشته تاریخ، اونا که اونا ما قبل مدرنه. انقلاب اسلامی همینطور که پیوستگی داره با گذشته اسلامی و اونها را زنده میبینه و زنده کرده، ولی به این تاریخ مدرن هم نظر داره، یعنی انقلاب بعد مدرنه. انقلابی نیست که فقط در دنیای سنت بوده. الان دوره هژمونی انقلاب های مدرن و مدرنیته است. بنابراین این تمدن نوین اسلامی هرچند میراثدار سنت هست و انقلاب، ولی امر مدرن را هم منکر نیست و میبینه منطبق تعرفات خودش. حالا به تعبیر من میتونیم بگیم فرهنگ مدرن تمدن اسلامی، چون سطح تمدن تعلق تمدنی از تعلق فرهنگی بالاتره. اما این تمدن اسلامی میتونه فرهنگ مدرن و فرهنگ را تا حدود حد اقلی در یه جاهایی بپذیره، مثل رسانه، مثل تکنولوژی، با تصرفاتی که خودش میکنه و یا شهرسازی های ما که الان خیلیش مدرنه، یعنی تا این مقداری نیست که رد کنه، به جاهایش پذیرفته. لباس پوشیدن ما، سبک خانه سازی های ما، بسیار از مسائل ما الان مدرنه. اما حرف اینه که در این منازعه دست برتر با تمدن اسلامیه. این به نظر میاد اینجا دیده میشه. وقت در مورد انقلاب اسلامی دقت کنیم، انقلاب اسلامی خودش یک بیداری اسلامی بزرگه. بیداری اسلامی واکنش هویتی مسلمان هاست از برابر هجوم غربی ها که از 200 سال پیش با حمله ناپلئون به ناپارت و خود این بیداری اسلامی مراحل مختلف داشته. خب مرحله اولش خب در واکنش به تهاجم فرانسوی ها بود که مرحله نظامی بود. منطقه وقتی ناپلئون با به فرانسه شروع به کشورگشایی کرد، این کشورگشایی و هجوم با هجوم صلیبیون فرق نمی‌کرد، با هجوم غربی هم متفاوت بود، فقط سلطه‌گری خاص نبود، چون یک انقلاب پشت هر ناپلئون بود، انقلاب فرانسه و بعداً اعلامیه جهانی حقوق بشر و لیبرالیسم. اینها فقط نمی‌خواستن کشورگشایی کنن، ایده های خودشون رو هم به سایر کشورها می‌خواستن منتقل کنن. در جهان اسلام اونها زود متوجه شدن، اول مثل این کشورگشایی عادی نیست، با دین هم کار داره، فقط نمیخواست سلطه داشته باشه. حالا البته ممکنه خود اینا ناپلئون نفهمیدن یا انگلیس ها بعدن در هند نفهمیدن، ولی پشت حرف اینها فرق بود و برتری تمدن غرب و تحقیری که اینها به سایر ملل به خصوص مسلمان ها داشتن، اینا خب کاملا دیده می شد. در این قضیه هم همینطور شد، یعنی اولین واکنش نظامی بود. واکنش دوم ما ایرانی ها تو بیداری اسلامی انجام دادیم که از واکنش اول متکامل در بود واکنش سیاسی بود که منجر شد به مشروطیت در ایران و نظام مشروطه ایران، اولین نظام پارلمانی در هم آسیا و هم در جهان اسلامه. یعنی قسمت ایجابیه اول واکنش سلبی بود و واکنش ایجابی شد. با شکست مشروطیت و غلبه ای که تفکرات تمدن غربی و مدرنیته کرد، مرحله سوم شروع شد که مرحله فرهنگی بود، ولی بیشتر این مرحله فرهنگی با سلبی بود، یعنی نوع مقاومتی بود در برابر فرهنگ غرب. با انقلاب اسلامی مرحله چهارم شروع شده که دوباره ایجابیه و باز مرحله سه مهمسی ها از ما ایرانی ها بوی سبقت ها رو بودن و از ما جلو تر رفتن، چون واکنشی بود و سلبی. مرحله چهارم دوباره ما ایرانی ها جلو افتادیم در بیداری اسلامی و ایجابی بود. در حقیقت مرحله اول و سوم واکنش سلبی بوده، مقاومت بوده بیشتر برای اینکه این هجوم را دفع کنند. مصری ها و عرب ها جلوه. در مرحله دوم و چهارم ما ایرانی ها جلو افتادیم. من بنظرم تاریخ بیداری اسلامی رو باید اینطور بیشتر تحلیل کنیم و این مرحله مدنیه که انقلاب اسلامی اول به صورت نهضت شروع کرد، بعد نظام سیاسی و حالا به صورت تمدنی مدعی شده و این چیزی نیست که غرب بخوان راحت بپذیرن و از کنارش عبور کنن. برخی از بزرگ اینها مثلا هنری کیسینجر که کتاب نظم جهانی اینا رسیدن که آخر ایرانی ها باید بپذیرن که میخوان یک انقلاب باشن و یک برای اونها ایدئال اینه که ایرانی ها یک کشور بمونن داخل مجموعه قواعد حقوقی یک ملت، در حالی که انقلاب اسلامی انقلاب یک کشور نیست، فقط یک انقلاب جهانیه و شعارش هم همینطوره. دقیقا وضعیتی که ما الان هستیم مثل وضعیتی هست که فرانسوی ها در قرون گذشته باش مواجه شدن، که آیا انقلاب فرانسه یه انقلاب فرانسوی بود، به نام فرانسه بود ولی جهانی شد. این درسته که خاص انقلاب فرانسه بود و فرانسوی ها افتخارش پیدا کردن که به نام خودشون کنن، ولی در ملت فرانسه خلاصه نشد و خود فرانسوی ها وقتی گیوتین هاشون رو به کار انداختن و این حرف را زدن، فکر نمی کردن انقلابشون چنین کششی داشته باشه که بتونه ظرفیت جهانی برای خود ایجاد کنه. و امروز فرانسه، انقلاب فرانسه بیش از کشور فرانسه جنبه بین المللی داره و گوی سبقت را از بقیه کشور اروپایی برده. من به نظرم وضعیت انقلاب اسلامی و ایران هم همچی وضعیتی انقلاب در ایران نمتولد رشد و در عصر مدرن این انقلاب در ایران به یک مرحله تکاملی رسیده و به واحد بوده چهارم، مرحله چهارمش تمدنیه رسیده. این برای ایران فرصت انقلاب نام ایرانه مثل انقلاب فرانسه، جنون فرانسه شد، اما ابعاد اون فقط کشور ایران رو در بر نمیگیره، به ایران موقعیت که در ابعاد منطقه‌ای و جهانی حضور داشته باشن ایرانی ها و بتونن ایده های انقلاب اسلامی و اسلام را با لفظ ایرانی و با عنوان ایرانی به جهان صادر کنن. این همون نازه ایده هایی هست که غربی ها به راحتی قبول نمی کنن. یعنی اگه بپذیرن این منازعه ای، من به نظرم تفاوت جدی گفتگوی تمدن ها با منازعه ایده ها اینه در سطح این برخورده. در گفتگوی تمدن ها شما بیشتر فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی گفتگو می کنن، حالا این گفتگو در چه حد هستم حالا بماند، ولی در منازعه ایده ها از سطح فرهنگ به سطح تمدن ها منتقل میشه و ابعاد بسیار وسیع تری را پیدا میکنه، جهانی میشه، میشه عمیق میشه، ابعاد فلسفی هنری و جاهای مختلف را پیدا میکنه. و این در حقیقت این مقاومت اسلامی بیش از اینکه مقاومت اسلامی باشه تمدن اسلامیه که مقاومت میکنه برای دادخواهی غربی ها، ولی ظرفیتی را آزاد میکنه که این ظرفیت ظرفیت تمدنیه. در حقیقت ما اینجا در مزرعه منازعه ایده ها ما دو تا گفتگو را میتونیم نگاه داشته باشیم، نگاه برایندی و نگاه فرایندی. انقلاب نگاه برایندیه، نگاه محصولیه بیشتر، یعنی بیشتر با محصولا محصول تمدن و انکار داره. در صورتی که نگاه فرایندی یک نگاه تکاملیه که انقلاب اسلامی به اون قائله و عملا در مراحل مختلف برای حرف برای گفتن داره. اون احساس تحقیر شده که مسلمان ها قرن ها تو چارش بودن با انقلاب اسلامی از بین رفته و مبدل به یک حس اعتماد ملی بسیار وسیع و ما میتوانیم، این شعار ما میتوانیم به شعار تمدنیه در همه افغان. این که میبینیم غربی ها نسبت به مسئله هسته ای ما، نسبت به مسئله موشکی ما، ابعاد مختلف پیشرفت های ما حساسیت دارن و بیشتر هم عوامل خارجی اونها هم داخلی بیشتر مایلن سیاه نمایی کنن، کشور را عاجز نشون بدن، بگن کشوری که در تورم و در فاصله طبقاتی یا در فقر هست چطور میتونه ادعاهای سنگینی داشته باشه. اینا در هیچ وقت مرحله تمدنی نرسیدن، ولی خود انقلاب ذاتش اگر اینکه بتونه انشاءالله در خیلی مواقع تونسته این ایده را بتونه که جهانی مطرح کنه و این منازعه ایده هاشا در همه ابعاد، این طرح بوجه که البته رفتن به سمت اون راهکارهایی داره، جنبش افساری میخواد، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میخواد، تحول در علوم انسانی مقاومتی میخواد، سبک زندگی اسلامی میخواد، اینا هم این چیزهایی هست که بحث رفتن از نظام سیاسی به تمدن را ممکن میکنه. برای هر کدوم از اونها باید ما برنامه‌ریزی فکری داشته باشیم در ابعاد مختلف اقتصادی، هنری، فرهنگی تا بتونیم این پازل را کامل کنیم. ولی طرح کلی، طرح همون این هست که سطح منازعه ایده ها از سطح گفتگو به تمدن ها بسیار فراتره و بین ما و غرب در بعد تمدنی دو تمدن زنده تعارض ایجاد میکنه. حالا یه جاش گفتگوه ولی یه جاش هم گفتگو نیست، اینه که کدوم تمدن آخرش تمدن برتر خواهد بود. این جنگ امروز و آینده ماست و اسپانیا اگر بخواد شعارهای خودش رو محقق کنه نسبت به انقلاب فرانسه وارد این مسئله خواهد شد. مسئولین ما چه بخواهند چه نخواهند با اون مسئله هویتی و تمدنی روبرو هستند. اینکه بخواهند کشور را فقط در حد کشور نگه دارن و انقلاب را محدود کنن، مثل اینه که در گذشته فرانسوی ها بخواهند انقلاب فرانسه را در حد فرانسه نگه دارن، انقلاب به اینا چنین اجازه ای را نخواهد داد. من حدود 40 دقیقه صحبت کردم، فعلا نظر خودم کافیه تا دوستان اگه پرسش و پاسخی هست در خدمتتون هستم. آقای اولیا اگه دوستان سوالی دارن من خدمت هستم.
سلام جناب استاد، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
خواستم بپرسم که مسئله های تمدنی امروز ما چیه و ما چیکار باید بکنیم که این مسئله ها رو بتونیم با چه روشی باید حلش بکنیم و بس بدیم این تفکر تمدن نوین اسلامی رو و اینکه چطوری میتونیم رشد بدیم. ممنون میشم، تشکر.
ببینید مسئله تمدنی، خب همون تمدن که شما میگین بپذیرین کلان روایته. وقتی کلام روایت باشه تمدن شامل روایت های خورده تر میشه، یعنی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، در همه اجتماعی، اقتصادی و اولین نگاه اینه که شما روایت را خوردش کنین در همه ابعاد متن زندگی و بعد این رو به هم وصلش کنین، چون نمیتونین مثلا در مثلا اقتصادی اسلامی فکر کنین در روایت فرهنگی دون، نه اینا به هم مرتبطه دیگه. وقتی کلان روایت نگاه میکنین هم این خورد روایت جزئی تر این روایت بزرگتر رو میسازن، هم عکسشه، همین روایت بزرگتر به تمام این خورد روایت ها خط میده. اولی مسئله یه معتر همه ابعاد در حاشیه زندگی مسلمان ها نیست، در متن زندگی فرهنگی اجتماعی سیاسی ها شد تو همش میتونین فکر کنین. حالا اون چیزی که در منازعه ایده ها را اگر ما به رهبری نسبت بدیم، ایشون قائل هستن، ایشون 5-6 مورد را برای رفتن یعنی مسئله که دارن چند مورد بوده، الگوی اسلامی ایرانی پیش رفت بوده مطرح کردن، اقتصاد مقاومتی بوده، بحث سبک زندگی، تحول در علوم انسانی بوده، بومی سازی علم بوده. این چیز هاست که خب جنبش نرم افزاریه که همش کارهای سنگینیه که همه ابعاد را در بر میگیره.
استاد سلام علیکم.
سلام،
خسته نباشید.
دوستانه داخل جلسه هستیم؟ بله
جان. نه، ما از طریق LMS خدمت شما هستیم.
بله بفرمایید، شما خودتون معرفی بکنید بشتدونم بگید.
چشم، من محمد امین نبی تبار هستم، رشته علوم سیاسی مقطع ارشد، درس خارج حوزه‌ام شرکت میکنیم.
بله بفرمایید.
سوالی که خواستم بپرسم این است که شما، من در لابلای فرمایش شما یه نکته ای رو اینجا یادداشت کردم و اینکه شما یه گزاره ای رو فرمودید که فکر میکنم نیاز به اثبات داشته باشه، البته نمیدونم که چقدر مرتبطه با موضوع بحث شما بشه، اینکه فرمودید که ما وارد مرحله چهارم شدیم، یعنی وارد یک منازعه تمدنی شدیم. خب اتفاقا اصل بحث اینجاست که ما وقتی میگیم وارد یک منازعه تمدنی شدیم باید با واقعیت ها هم بسنجیم. اون چیزی که امروز ما داریم میبینیم، حتی ما در حوزه داخلی در ابعاد فرهنگی اقتصادی سیاسی متاسفانه دچار چالش های جدی هستیم. وقتی میگیم تمدن یعنی داریم در یک مقطع فراسرزمینی بهش توجه میکنیم، در حالی که ما در حوزه سرزمینی هم اونطور که نگاه میکنیم خب واقعا دچار چالش ها و آسیب های جدی هستیم. تا اونجایی که مقام معظم رهبری انقدر این رو یعنی این پدیده های و آسیب های داخلی رو زیاد دیدن که مکرر اندر مکرر بحث امید رو بهش پافشاری میکنن و ما خودمون هم موندیم که چطور باید بحث امید رو با این چالش هایی که در درون نظام داریم حل بکنیم. حالا چه برسه بخوایم بحث تمدن سازی و منازعات تمدنی رو درگیر بکنیم. این گزاره خب فکر کنم یک ادعایی هست که نیاز به اثبات داره که ما وارد مرحله تمدنی شدیم. متشکرم.
خب حالا شما روی همین میکروفون باشین تا من با اون وقت بحث داشته باشیم. شما اصل این پدیده انقلاب اسلامی ها که دیگه توهم من که نیست که بوده یا نه؟ بله؟
بخش آخر سوال متوجه نشدم.
پدیده انقلاب اسلامی که دیگه هست دیگه، این که دیگه منکرش نیستیم.
بله درسته.
انقلاب اسلامی ما حقق شده دیگه.
بله.
درسته؟
بله درسته.
خب. انقلاب، این انقلاب شما این اصلا کجا میگذارید؟ پدیده انقلاب ها جاشا کجا قرار میدید؟ آیا این انقلاب خودش یک بارقه ای و مقدمه یک تمدن هست که نیست نظر شما؟
بله.
حرف جدید هست که نیست؟ یا نه مسلوب و سابق هست؟
بله قطعا حرف جدید هست، اما وقتی ما میاییم به همون
بیرون دایره غرب، بیرون تمدن غرب یا داخل تمدن غرب؟
نه بیرون تمدن غربی، یعنی اون آرمان هایی که انقلاب معرفی کرد.
آرمان اصلا خودش، نه ببینید اصلا آرمان رو بزنید یادش، خودش بیرون تمدن غرب زاده
بله.
شده یا نه؟
بله تحقق انقلاب هم همینطور.
دلیل دون چیه که این انقلاب مدرن
این که وجه اعتراض انقلاب های مدرنیته چی هست؟
بله
در همون عرض کردم، در همون آلمان هایی که هست و شما اشاره کردید.
نه در اصل شکلیش حالا آلمان مالی بعده، که آلمان رو که بگیم اینو تمدن بزنین اولش درست کنیم، اولش این انقلاب مدرنیست، انقلاب سنت فرا مدرنه. علتش هم اینه که مدرنیته هسته اولیه ای که الان نوش قائل هست من سکولاریسمه، درسته؟
بله درسته، بله
ارتباط با عالم قدسیه،
درسته.
انقلاب اولین شعارش الله اکبر برگشته به سنت بوده، بنابراین در حوزه مدرن متولد هستن انقلاب. بله اگر بپذیریم خیلی ابعادش عظیمه با، یعنی ما قبول کردیم در دنیایی که هژمونی مدرن تمدن مدرن شکل یک انقلاب بزرگ و فراملی در ایران شکل گرفته. سال دوم اینه که این انقلاب مال ایران هم نیست فقط، اینه که حتما قبول داریم چون ابعادش الان به لبنان و عراق و کشورهای منطقه هم رسیده، خود غربیان به این اعتقاد دارن که شعارهای این انقلاب رفته دارن. اگر این دو تا گزاره رو که قبول کنید خیلی مهمه که یک انقلاب غیر مدرنی شکل گرفته با ابعاد غیر ملی فراملی، این توهم که نیست، این نشون میده یک ظرفیت جدیدی در اسلام به وسیله انقلاب اسلامی شناسایی شده و آزاد شده.
درست بله.
اشکالاتی که شما گفتین اشکالات مربوط به کشور ایرانه و محدودیت هایی که غربی ها برای ایران درست کردن و خب از تحت اقتصادی فشار جنگ 8 ساله اینو قبوله، اما انقلاب من گفتم اسیر ایران نیست، بخواد با مشکلات ایران کمان این که زمانی که عرب ها در قرون اولیه مشکل پیدا کردن اسلام کار خودش کرد، به اندلس رفت، به ایران اومد، به روم رفت، اسلام محدود به منش جایی که ظهور کرده بود نموند. علتش اینه که فطرته، شعارهای فطری یک انقلاب صادر میشه و در یه مقطعی ایرانی هم کتاب خدمات متقابل اسلام ایرانه بخون شما ببینیم که ایرانی ها در حتی زبان صرف و نحو عربی از خود عرب ها جلو زدن. خب این نشون دهنده که انقلاب من توی منطقه نیست. خود این که این فرامی میشه یعنی از تعلق فرهنگی به تعلق تمدنی منتقل میشه و فرهنگ های و ملت های مختلف ها زیر بلیط خودش میگیره. آیا این ظرفیت ها ظرفیت های کشوره؟ نه، ظرفیت های تمدنیه. شما میگین در یه جای موفق نیستی، منم با شما موافقم. مثلا بانک داری، مثلا علتش اینه که جنبش نرم افزاری یا الگوی اسلام ایران پیشرفت جوانه. شما نمیتونید یک انقلاب 40 ساله را با 400 سال تجربه تمدن غرب مساوی بگیرید. اونها مدت ها فیلسوفانشون، متفکرینشون، اقتصاددانانشون بر اساس تمدن غربی و اصول لیبرالیست و اصول فکری که خودشون داشتن کار کردن. ما 40 ساله با این مشکلات ظرفیتی را اعلام کردم و گفتم که متقدم هنوز من از سه زهور کامل نرسیده، برای همین ما هنوز در اصل تمدن نیستیم، ما در اصل نظام سیاسی هستیم ولی به طرف اون داریم حرکت میکنیم. حالا این که ملاک این چیه؟ خوشون ملاک هاییم بگیرین هر جا که شما به فرهنگ را ظهور اجتماعی بهش بدیم میشه تمدن. خودم این طوری تعریف میکنم هر جا شما فرهنگ اسلامی را بتونین ظهور اجتماعی و تحقق اجتماعی بدین همون مقدار تونستین به تمدن برسین. خب ما جایی تونستیم این کارو بکنیم، در مساجدمون، در برخی از نقاط شهریمون، اما خیلی جاها نتونستیم. مثلا ما الان شهر اسلامی نداریم، ما شهر سازمون غربیه. همین الان شهرک هایی که میسازیم یا مجتمع هایی که میسازیم به نظر من بیش از این که اسلامی باشه غربیه. من خودم اشاره کردم تمدن نوین اسلامی فقط میراث سنت نیست، به مدرنیته توجه داره. چه در این جنبش نرم افزاری ما قوی بشیم نظر فکری، محصولی که از تمدن میاد بیرون جنبه دینش قوی تر میشه. هر جایی که ضعف داشت مقلد باشین، تمدن غرب میتونه مهر خودش رو بزنه. من اینطوری میبینم.
استاد فقط ممنونم و متشکرم. اون نکته ای که عرض کردم که این که فرمودید ما وارد مرحله بحث منازعات تمدنی شدیم، من این رو بر مبنای اون تعریفی که مقام معظم رهبری در سیر مراحلی که تعریف میکنند دیدم که بحث انقلاب نظام اسلامی، جامعه اسلامی، دولت اسلامی، تمدن اسلامی، این که ما مثلا هنوز توی جامعه اسلامی یا مثلا دولت اسلامی موندیم، حالا چه برسه به این که وارد مثلا عرض بکنم که تمدن اسلامی بخوایم، تمدن نوین اسلامی بخوایم بشیم. حالا این خودش شاید نیاز به واضح شدن داره، شاید اشتراکی لفظی داره که نیاز به توضیح باشه که اصلا این مراحل خودشون به چه معنا هستن.
این درسته، نیاز به توضیح داره، ولی من یه مرحله تمام بشه تا یه مرحله شروع بشه. این مراحل در هم تن، یعنی شما هم که الان در مرحله مثلا دولت اسلامی هستین یا نظام هستین، شما واجد انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی هم هستید. اونایی که دور هستن که سعی جاشه، همون مقدار ممکنه واجد بالقوه یک قسمتی حالی تمدن اسلامی هستید. حالا این سوال ممکنه ما خود شما بپرسیم، آیا کشورهای غربی اول تمدن غرب اومد بعد رنسانس بعد کشورهای غربی ایجاد شدن یا نه؟ همونطور که کشورهای غربی آرام آرام از کلیسا جدا شدن، از قرون وسطا دور شدن و واحدهای ملی تشکیل دادن، تمدن غرب هم تشکیل شد یا نه؟ این دو تا با هم دیگه است، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، این ممکنه شامل ما بشه.
نکته خیلی دقیقی بود، ممنونم. این نکته که فرمودی در هم تنیدگی مراحل رو خیلی دقیق بود، ممنون و متشکرم. دست
آقای دکتر نجفی، دوستان حضوری چند تا سوال داشتن، من چون میکروفونیست خدمتتون بنده میخونم، شما به تناسب جواب بدید، مشکل نداره. یکی از دوستان سوال کردن که سیر رشد تمدنی ایران پس از انقلاب را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا می توان مشخص کرد به طور جزئی تر در کدام حوزه ها رشد تمدنی بوده و در کدام ها ایستایی وجود داشته؟ این سوالشون بوده.
خب سوال خوبیه، ولی من به نظرم اصل قضیه مهمه تا مراحلش. یعنی همین که شما حالا ببینید تفاوتی که ما دو تا رقیب داریم در سطح کشورهای اسلامی و وقتی نسبت به اونا بسنجیم شاید بتونیم بهتر خودمون رو ارزیابی کنیم. یکی سلفی ها هستن، بنیادگراها، مرکزشون عربستان سعودیه که اونها هم مدعی یک نوع اسلامی و نظام اسلامی و قوانین اسلامی و برگشت اسلام به اسلام هستن، که خب میبینید که فجایعی یا هم در خود عربستان و درست کردن از کشته کشتار و یه مردم بیشتر صحرا نشینی بودن، از همه بعد به تشکیلشون هم اینها نتونستن دنیای جدید درست کنن. حالا پیشرفت چند راهی ندارن، بیشتر انبار داره، نفت غربی خواستن و بیشتر نظام های سیاسی وابسته. اون مقداری هم که به دنیا صادر کردن به جهان اسلام از داعش و سلفی ها و اینها، ببینیم در هر جایی که رفتن فاجعه بار بودن. ولی مدعی این آخرش اونها هم مدعی هستن که اسلام راستی. یه گروه دیگه نه، ادعاشون بیشتره مدل ترکیه هست که تقسیم بندی که ادعی میکنن، میگن مثلا دوستان اصلاح طلب میگن ما سه نوع اسلام داریم، اسلام سکولار، اسلام اجتماعی، اسلام سیاسی، اسلام ترکیه، اسلام اجتماعی و الگوی جالبی هم اسلامیه که محجبه هستن خانم ها، نمیدونم یه سری مظاهر اسلامی هستن، تمدن غرب هم حضور داره. به نظر من تفاوت ایران هست با ترکیه و سعودی به عنوان دو رقیب اسلامی این هست که اونها سلطه که تمدن غرب و برتری تمدن غرب رو میپذیرن هر یعنی، ولی ما بر همین هم به نظرم میاد اون گفته بود تمدن ها به مدل ترکیه نزدیک میشه تا یه حدودی، ولی منازعه ایده ها نه. در حالی که واقعیت تمدن غربی رو پذیرفته، این هژمونی و سلطه‌ش رو نمیپذیره. خودش به نظر من مهمترین گام تمدنیه که شما یه تمدن رقیب اول بترشید، بگیم ما صلح دیگه تو رو قبول نداریم. نظام جمهوری اسلامی تفاوتش با جمهوری با طالبان، حاکمی طالبان یا داعش یا عربستان یا ترکیه دقیقا همینجاست. نظامی هست که در حینه که استقلال و بازگشت به اسلام داره، در زمینه تمدنی هم معتقد به جنبش نرم افزاریه. در زمینه بانکداری، در نظریه دموکراسی برای خودش مثلا رقیب میتراشی، مردم سالاری دین های مختلف. لذا اصل قضیه مهمه. آه تو در اون جاهایی که تونستیم نظریه پردازی کنیم در خود نظام سیاسی موفقی به نظر من. امام تونسته با بحث تلفیق نظریه ولایت فقیه با نظام جمهوری غربیه یه نظام جدید ایجاد کنه. خود این یه تجربه موفق بوده که هیچ کشور اسلام تا حالا نتونسته یک نظام این تیپی بر اساس سنت یعنی و غلبه را به ولایت فقیه بده نسبت به جمهوریت. بقیه اینو نتونستن بتونن بین سنت و امر مدر چنین توازن و برتری نسبت به اسلام ایجاد کنن. در یه جایی که اقتصاد به نظر من اون غلبه دارن در کشور ما، حتی ما نمیدونیم نظام بانک داریم الان واقعا چه میزان اسلامیه. چون من اقتصاد دانم نیستم نمیدونم، ولی به هر حال این مسئله که هست کار زیاد داره. ولی این جنگ هست دیگه، جنگ بین هویت و بحران هویت، بین تمدن اسلام. در یه جاهایی این آماری من ندارم، ولی در برخی از اونها غلبه دارن. مثلا در فرهنگ شما میدونین هر وقت اینها غلبه پیدا میکنن در جوانهای ما، مثلا ما بحران هویت پیدا میکنیم، هر وقت ما غلبه پیدا میکنیم اینا دیگه با هم دیگه هستن. این کشور ما ظاهرا در این برزخ گرفتار شده و جنگ هم همین جنگ بین این دو تاست.
عذرخواهی میکنم دو تا سوال شبیه همه من پشت سر هم میخونم، شما در صورت صلاح دید هر مدلی خواستید پاسخ بدید. یکی این که پرسیدن عرضم به حضورتون که آیا این بحث تنازع ایده ها مطرح شده در جوامع بین المللی و باستابی داشته، و اینکه اساسا تفاوتش با نظریه جنگ تمدن ها چیه؟ این دو تا سوال جدا بود البته.
بله این ایده حالا به این لفظ مطرح نشده اما واقعیتش مطرح شده. تو شما لبنان ببینید این منازعه ایده ها وجود داره. آخه مقاومت اسلامی چی؟ اصلا بیداری اسلام جهان اسلام غربی ها بعدن مصادرش کردن، یه جایی هم شکستش دادن به خاطر همین که در مرحله نهضت نگرش داشتن، نذاشتن به نظام سیاسی تبدیل شد. مثلا در مصر شد اخوان المسلمین که اونم زود شکست خورد به خاطر افراطی که خود رهبرانش داشتن و آمادگی این که از اسلام اجتماعی به اسلام سیاسی بیاد نداشتن، خاطر فقدان نظریه مثل ولایت فقیه شکست خوردن اونا. این هست، یعنی این منازعه الان وجود داره هر جا که مسلمان ها هستن، ولی در اسلام متاسفانه این وجود داره که اینا دچار افراط و تفریط از یه طرف سلفی ها و بنیاد گرا هستن که با خشونت ها با افکاری که قابل جمع با دنیای امروز نیست به صورت خیلی خشن یک چهره بد از اسلام دارن نشون میدن، از اونور هم مدل توجیه هست و مدلی که تجدد و مدرنیته را کاملا در بس میپذیره و عقب نشینه. خب این الان این جنگ هست، این منازعه، ولی ما میبینیم هر جا که از این دوتا آزاد بشه و از این افات و تفریط دست برداره و یه خط میانهی بیاد، یه اعتدالی بیاد که این اعتدال مال ایرانه که البته اینا میخوان ایران رو افراطی نشون بدن، در حالی که اتفاقا این خط اعتدال مال انقلاب اسلامیه به خاطر اینکه اصلا یکی از ویژگی‌های تمدن اعتداله. افراط و تفریط مال تمدن نیست. اینا بی خود متهم میکنن هم در خارج از کشور ایران که ایران حق قصد شده یه چندین قرن یه جهان اسلام داره پشه. این اسمش اصلا افراط نیست. حالا عربستان ها کشورهای خلیج شورای همکاری خلیج این حرف امارات حرف بزن اینا ارزشی ندارن، نه اینکه خودشون الان وابستگی به اینا اجازه نمیده اینا بتونن مستقل صحبت کنن. معلومه ایران رو برهم زدن دیگه ثبات و چیز میدونن. خب خاطره اینکه ایران یه حق قصد شده یا میخواد پس بگیره برسه به شرایط مساوی. موضوع اینه که اینها اینا میبینن که این منازعه عملا در سطح بین الملل خودش نشون میده. از 5 به اضافه 1 چیه؟ 5 به اضافه 1 دقیقاً منازعه است. چون فکر نکنی این فقط، خب اگه مسئله فقط هسته ای بود که پاکستان هم داشت، چرا اینا رو پاکستان حساسیت ندارن؟ چرا برای پاکستان قطعنامه نمیدن برجام درست نمی کنن؟ چون پاکستان قدرت یک انقلاب پشت سرش نیست. یعنی منازعه را در همه میبینم و منبعی هم که به دوستان معرفی میکنم، خواهش میکنم مطالعه کنید. پس بچه ها رومه کتاب نظم جهانی یکی سینجر بخونید، نظر کاملا شما میتونید توی اونجا علارغم که خیلی سعی کرده از این فرار کنه، ولی اگه عمیق بخونید اینا متوجه میشید.
دو تا سوال دیگه هست، یه مقداری باز شبیه به همه، من پشت سر هم عیناً میخونم. نسبت میان نظریه تمدن نوین اسلامی و منازعه ایده ها با غرب در مقایسه با نظریه تمدنی ترکیه و نظریه تمدنی اسلام هزاری مالزی چه وجوه افتراق و اشتراکی دارن؟ این یه سوال. سوال دوم این که رقبای تمدنی ما در جهان اسلام مالزی و ترکیه هستن و آیا با فرض برتری ما در مواجهه با رقبای اسلامی این رقابت چگونه قابل پیش بینی؟
خب ببینین، این به فرضی که من خودم قبلا ترکیه رو گفتم، مالزی هم البته ممکنه باشه. البته تاثیر مالزی خب کمتره از ترکیه. ترکیه در جهان اسلام بیشتر دخالت میکنه. اما ویژگی که اینها دارن اینه که اینها با تمدن قبلی به صورت یک انقلاب بزرگ در نیفتادن. یعنی بیشتر معنویت اسلامی، حالا البته یه جاهایی هم تونستن یه الگوهای معنوی هم راه برن، مثلا مالزی در شهرسازی یا مثلا برخی تونستن برن جلو، اما انقلابی پشت سر اینا نیست که بخوان مثلا منافع غرب رو قطع کنن، جلوی نفت بگیرن. در منطقه حساسی هم مثل ما نیستن خلیج فارس که بخوان انقلابیشون رو صادر کنن. تفاوت ولی اونا مدعی تمدنی دارن، ولی بدون پشمانه یک انقلابی که بخواد در مقابل نظام های غربی بایسته و بخواد به سکولاریسم اونها با سکولاریسم اونها مقابله جدی داشته باشه، اونا تا اون حد نیست. ولی در حد اجتماعی من گفتم اسلام اجتماعی اینها پذیرن و بر اصول اون رو هم در برخی از ابعاد زندگیشون پیاده کردن. اونا اسلام سکولار نیستن، ولی اسلام سیاسی در حد یک انقلاب هم نیستن. اینا رقیبای تمدنی ما هستن. اینا به شعار نیست، ما باید بتونیم مثلا تهران خودمون رو از پایتخت مالزی یا مثلا حتی اندونزی مدرن تر از دیگران به سبک زندگی اسلامی نشون بدیم. ما به هر حال نمیتونیم با برج میلاد و نمادهای مثلا آسمان خراش ها بخن بریم بگیم شهر اسلامی اینه. این نیست طبیعتا. صفویه این کارا کرده، با میدان نقش جهان اومده جلو و میگه تمدن من اگه بخوای ببین 400 سال بیا اینطوری ببین، و واقعا هم بعد 400 سال هنوز خودشه به رخ میکشه. ما آخرش باید بتونیم نمادهای تمدن مثلا در مصلا، در شهرسازی، در خیلی جو، حتی در آستان قدس رضوی، این حالا بعد الگو سازی و نشون بدیم. کار سختی هم هست.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان مجازی سوال پرسیدن که عرضم به حضورتون با استفاده از بحث بیداری اسلامی و تولد جبهه مقاومت اسلامی آیا میتوان یک بستری برای تمدن مهدوی ایجاد کرد؟
خب ببینید، مقاومت اسلامی و بیداری اسلامی خب کل جهانی اسلامی، نظریه مهدویت و موعود هم البته نظریه اسلامی هست، ولی به این سبک بیشتر شیعه به این صورت این را زنده نگه می‌داره و قائل بهش هست. یعنی میشه گفت قرائت شیعی مقاومت اسلامی و بیداری اسلامی هست و برای همین هم این قرائت تمدنی تره. یعنی قرائت شیعی در مقاومت اسلامی به خاطر ظرفیتی که نظریه مهدویت به ما میده در مقابل پایان تاریخ و نظریه های غربی ادعای بیشتری داره و ظرفیت بیشتری آزاد کنه.
سوال پرسیدم که توضیح دادید ولی کمی برای بنده مبهم بود، مجددا توضیح بفرمایید که اون 5 مرحله انقلاب اسلامی در طول هم قرار میگیرند یا در عرض هم قرار میگیرند؟
ببینید ظاهرا طولیه، من میگم تکاملیه، حالا اینطوری بگیم، چون طولی که بگیم وقت اندیشه به ترقی غربی در فلسفه تاریخ خودش رو نشون میده. تکاملی نگاه کنید، نظریه تکاملی اگه بخوام با دیدگاه من مستاد متحرک نگاه کنیم، نظریه حلزونیه، نظریه خطی نیست. نظریه حلزونی یعنی فنری، حلزون چطور؟ یعنی این دایره هاش یا فنر، فنر حتما، فنر فنر بالاتر، همه چیزش بالاتر از فنر پایین تر نیست، میپیچه در هم دیگه، در نه بالاتره. تمدن اسلامی در نهایت بالاتر از نظام اسلامیه، اما نظام اسلامی در خودش داره، نظام اسلامی در نهایت بالاتر از نهضت اسلامیه، اما نهضت اسلامی در خودش داره. ممکنه حتی یه جایی برگرده، دوباره برگرده به مرحله بالاتر. پولی که میگین بگین تکاملی، تکاملی هم که بگین بگین بیشتر به حالت فنرماننده.
سوال
من کتابی دارم به نام فلسفه یه تحول تاریخ، مؤسسه تاریخ معاصر و پژوهشگاه مشترک چاپ کردن، مقایسه یه نظریه یه ابن خلدون هست و نظریه نوصدرایی ها در ایران، یعنی مرحوم طاهری تکامله. اینا اگه دوستان تهیه کنن این فلسفه یه تاریخ ها در خود تقویت کنن، برخی این پرسش ها بهتر میتونن بفهمن. این کتاب در یه تمام جدید اسلامی را هم دوستان اگه به موقع ما چند تا کتاب ما بنام و انتم الاعلان که این نظریه تمدن برتر و نظریه تمدن اسلامی مشک آرما اینا چاپ کرده، اینا باید که این رو گفتم پیشتر این کتاب های کتاب تمدن برتر هست، اگه به اون کانال مادر ایتا هم کنین اطلاعات کامل تری میتونین بگین. اگه آقای اولیایی زحمت بکشید بعدن این آدرس کانال منو در ایتا چیز کنین به دوستان بله. بدین من بله
حتما بله
به دوستان بدین میکنم بتونن کتابم تهیه نکردن تو اولیس به همون کانال برن، هم در سروش هست هم در ایتا، بزنین دکتر موسی نجفی میاد این بحث اونجا هست میتونین دنبال کنین.
دوستان یکی سوال به طور کلی تفاوت فرهنگ و تمدن یا مؤلفه های فرهنگ و تمدن، این رابطه فرهنگ و تمدن و فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی چجوری تصویر میشه؟
ببینین بیشتر وقتی فرهنگ میگن تعبیرهای متحریه، مرحوم متحریه جنبه یه معنوی تمدن مطرحه یا نظری تر، تمدن که میگن جنبه یه مادی فرهنگ مطرحه، توجه میشین؟ حالا این طوری بخوام بگیم هر وقت فرهنگ که میگیم بیشتر توی نوشته و نظر و این هاست، تمدن وقتی که اینها ظهور اجتماعی هم پیدا میکنه، جنب عینی پیدا میکنه، یعنی تمدن عینی تر از فرهنگه، ملموس تر از فرهنگه، همون فرهنگه، ولی فرهنگیه که تکامل پیدا کرده و ظهور اجتماعی هم پیدا کرده. اشتر تمدن این طوری نگاه کنید.
سوال کردن که نمادهای تمدنی چیست؟ یک توضیحی اگر در مورد نمادهای تمدنی و آیا اینکه در این موضوع مطالعاتی صورت گرفته یا خیر؟
در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی. خب سیاسی همینه، سیاسیه دیگه که نماد تمدنی شکی بلا اتفاقیه در تشیع خودمون که تونسته که سیاسی کنه. وقتی شما نهادهای سیاسی ایجاد میکنید، نهادهای سیاسی دون یک رشدی هم داره، یعنی نهاد سیاسی ایجاد میکنید بر اساس فرهنگ اسلامی، باید میشه تمدن دیگه. مثلا ما در اسلام فرهنگ اسلامی مشورت داریم، شورا مشورت داریم، حالا این را اگر بخوایم به صورت تمدنی مطرح کنیم میشه مجلس. خوشحالش را بگنیم مجلس که مال ما نیست، پارلمان از غرب اومده. درسته، ولی ما پذیرفتیم که گفتم در تمدن نوین اسلامی شما اون میراث اسلامی به بعد دوره مدرنیته منتقل شده، بنابراین برخی نهاد این مدرن را میپذیره قبول کنه. اما در کنار همین مجلس شورای نگهبان هم قرار میگیره که قوانین تونه مهر اسلامی بهش بزنه. خب میشه تمدنی دیگه. یعنی شما تونستین فرع خودتون را به صورت یک نهاد رسمی سیاسی، مثلا یا بانکداری، من نمیدونم بانکداری ما چقدر اسلامی، یا هنر اسلامی، یا شهر اسلامی. شهر اسلامی ملاکش چی هست؟ ببینه یکی از ویژگی های شهر، مثلا مشهد، نه این مشهدی که حالا اطرافش پر از پاساش های مثلا بازداره جنس های خارجیه، نه خود شهر مشهد است. هم به خاطر وجود مبارک امام رضا، مقدس ترین جاش حرم حضرت رضا و ذریحه، یعنی همه جا از ذریحه امام رضا شروع میشه. مثلا شهر مشهد با امام رضا ساخته شده و همطور اطراف این حرم شروع کرده به رشد گسترش. کربلا همینطور، نجف همینطور، خود مکه مثلا مدینه، اینا شهرهایی که یک کانون قدسی و قلب تپنده یه دینی از یک دین کامل و یک انسان ملکوتی درش دیده میشه. شهرهای قدیم خودمون یه هست، شهر قدیم خودمون هم از مسجد جامع شروع میشد، بازار و زندگی هم. یعنی شهر، مرکز اصلی شهر یک کانون قدسی. آیا تهران ما اینطور الان؟ بعیده. یعنی تهران ما از مصلا شروع نمیشد. بده ببینیم مرکزش کجاست دیگه. اینا خب تفاوت هاست دیگه، چون تفاوت های نماد ها رو باید پیدا کنیم. من که خودم زودتر گفتم شما برج میلاده باید بذاریم کنار برج ایفل، اما نماد اسلامی نیست که برج بلند. برای اینکه شما به این نماد برسیم باید آرشیتکت ها و معمار ها و مهندسین تربیت کنیم که بتونن ایده های یک شهر اسلامی را داشته باشن، مثل شیخ بهایی برای صفویه.
به عنوان آخرین سوال های دکتر، سوال کردن که رابطه انقلاب اسلامی با مدرنیته رو بالاخره باید چجوری حل کرد؟ آیا انقلاب اسلامی میتونه مدرنیته رو استحاله کنه و در جهاد هاضمه خودش هضم کنه تا به سمت تمدن اسلامی حرکت کنه یا خیر؟
همین کارا کرده، هم باید بکنه. این کارا با نظام سیاسی کرده، نظام اسلامی استحاله مدرنیته از خودش، برای اینکه تونسته به یک نظام لیبرال و جمهوری که درش مردم سال مردم حضور دارن، نظریه ولایت فقیه به صورت بالا دستی درش قرار داره. این خودش این استقلال انجام شده. دستایر چیزا همینطور. ولی هر جا که این استقلال انجام نشه، حتی ببینید همه جا هم استقلال لازم نیست. چون مدرنیته دو حالت داره، یا حالت متدولوژیک داره، یا حالت ایدئولوژیک. در حالت ابزار قابل پذیرشه، مثل صنعت، مثل برق، مثل هواپیما، اینها که دیگه لازمه تصرف و استحاله کنه و هواپیماش رو استحاله کنه، باشو تورش کنه، هواپیما سایجاش باید باشه، موشک باشه، اینا هم غرب یا شرقی نداره، تکنیکه. اما یه جایی یک میشه، یه جایی اینها میگن سعادت رو لیبرالیسم تعریف میکنه، آزادی ما تعریف میکنیم، خانواده و خوشبختی رو باید ما تعریف کنیم. اینجاست جاییه که دقیقا استحاله و صورت بگیره. حقوق زن رو ما میگیم باید چه باید. این دقیقا نقاط تماسیه که درگیری ایجاد میکنه و منازعه ایده‌ها چنینشون میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر حضرت عالی بخواد جنبندی بفرمایید.
من جنبندی فقط توصیه کردم دوستان بیشتر به اون عمق این دو نظریه توجه کنن. من فکر کنم اگه اینو خوب متوجه بشن، جناح بندی های سیاسی کشور ما تا حد زیادی متأثر از این حد، یعنی خودش رو نشون میده. ولی من میخوام بگم قضیه بیشتر از این حرف هست، یعنی قضیه ما با غرب خیلی وسیع تر از حد یا موشکی یا سیاسیه و این هرچی که میگذره این و عمق این منازعه بیشتر خودش نشون میده. شما هر چی به این منازعه عمیق‌تر توجه کنید، به نظر من ذات انقلاب اسلامی را شناختیم. ولی برای حالا باز مطالعه، باز همون دو کتاب و ارجاع به کانال خودم را توصیه میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.